بسم الله الرحمن الرحیم. من تا جایی که بتونم حرف بزنم یه چند دقیقه مسئله شرعی رو عرض کنم و یه عرایض کوتاهی، اگه صدام باز نشود دیگه زود انشالله رفع زحمت میکنم. عرض شد که اگر ما با گوشت یا پوست یا چرم یا اجزای دیگری از حیوان که بعد از کشتن او ازش جدا میشه مواجه شدیم در سرزمین های مسلمان نشین، بنا رو میگذاریم بر این که این حیوانی که این چیزا ازش تهیه شده بر طبق دستور شرع ذبح شده، هم حلال است خوردن این گوشت، هم پاک است این پوست و چرم، و هم با او میشه نماز خوند، حتی اگر مسلمانان ساکن اون منطقه از اهل سنت باشند. تو پرانتز عرض کنم ماهی رو در مناطق سنی نشین میفرماین نباید خورد، ماهی رو، چون اهل سنت ماهی بدون فلس رو هم میگن حلاله، ولی بر طبق روایاتی که به دست ما از ائمه علیهم السلام رسیده، ماهی هایی که بدون فلس هست خوردنش جایز نیست. اگر شما ماهی رو میبینید که شیعه در اختیار شما میگذاره برای خوردن، حالا یا رفتید جایی پختن ماهی رو به شما میدن یا ماهی رو نپختن ولی برای خوردن آماده کرده این شیعه و در مغازش داره میفروشه، اگر این چنینه شما لازم نیست تفحص کنید که این ماهیش آیا فلس دارد یا ندارد. البته اگه اطمینان دارید که فلس ندارد نباید بخورید، اما اگر نمیدانید که ماهی از نوع فلس دار است یا بدون فلس، در صورتی که کسی که به شما ماهی را میدهد شیعه باشد، احتمالاً بدید که مراعات کرده باشد، کافی است برای اینکه شما اون ماهی را بخورید. اما در مناطقی که اغلب ساکنین اونجا اهل سنتند، یه صلواتی بود، ماهی رو در فرضی بخورید که احراز کنید و اطمینان کنید که اون ماهی فلس داره. خب این تو پرانتز. اما گوشت، مرغ و سایر بله این امور مثل کله پاچه، نمیدونم دل و جگر، امثال این چیزها، اگر حتی در مناطق سنی نشین هم شما باهاش مواجه شدید، در صورتی که احتمال بدید تو همین منطقه حیوانش ذبح شده، میتونید اون گوشت رو بخورید، اون پوست یا اون چرم رو هم شما ازش استفاده کنید و پاک بدانید. اما اگر شما مواجه شدید با همین اقلامی که عرض کردم که میدونید از خارج از اون مناطق به اینجا آورده شده، اینجا که میگم منظورم الان شهر و کشور ایران نیست، بلکه میدونید که خار از مناطق کفر به سرزمین مسلمان نشین آوردن، فرض کنید تو برزیل، ببخشید توی افغانستان گوشت برزیلی شما پیدا میکنید ولی تو افغانستان پیدا میکنید، میدونید که مال خود افغانستان نیست، از برزیل آوردند. یا مثلا شما میرید یه رستورانی توی یه منطقه مسلمان نشین تو کشورهای عربی، ولی اون رستوران گوشتی رو مثلا از جاهای دیگه مثل فرانسه مثلا میارن و استفاده میکنن. در اینجا شما وظیفتون چیه؟ میفرمایند که در همین فرضم اگر احتمال بدید که وارد کننده گوشت یا مثلا اگه پوست و چرمه، احتمال بدید که وارد کننده این پوست و چرم تفحص کرده، پیگیری کرده و از حیوانی که بر طبق دستور شرع ذبح شده اینجا آورده، همین که احتمالش رو بدید کافیه برای اینکه شما بخورید. لذا در همون مثالی که زدم که تو اتفاقا تو همین شبا که داشتیم مسئله رو میپرسیدیم، یک کسی از افغانستان تماس گرفت، گفت که من آشپزم اینجا و گوشتای برزیلی اینجا میارن، میتونیم طبخ کنیم اینجا بپزیم بدیم به مردم؟ جوابش بر طبق این عرضی که کردم معلوم میشه، همین که احتمال بدهد این آشپز مسلمان تو افغانستان که وارد کننده این گوشت از برزیل به اون کشور، آدم بی مبالاتی نیست، آدمی است که نسبت به خصوص این مورد یه دقتی میکنه. اگر این احتمال را حتی بدهد شخص، میتواند اون گوشت رو بخوره یا اون پوست رو و چرم رو پاک بدونه، باهاشم نماز بخونه. اما اگر اطمینان داره که اون کسی که این گوشت رو وارد کرده به اونجا یا این پوست رو آورده، اطمینان داره که آدم یه که تو این وادیا اصلا پیگیری نمیکنه، برایش مهم نیست حرام و حلال گوشت، حرام و حلال نجس و پاک بودن چرم، میدونه این شخص که وارد کننده برایش مهم نیست. اگر این چنینه، نسبت به گوشتش حتما باید پرهیز بکنه و اختلاف نیست. اما نسبت به پوست و چرم اختلاف بین فقها، احتیاط این است که از پوست و چرم هم در این فرض اجتناب کنه، نه در نماز بپوشد و نه با او معامله طهارت بکنه. این مسئله مربوط به گوشت، پوست و چرمی که از مناطق غیر مسلمان نشین وارد منطقه مسلمانان میشه، که این دو فرض رو به عرض شما رسوندم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلوات بلندی تقدیم فرماید. آیاتی رو خوندیم مربوط به جریان حضرت صالح و قوم ثمود، که حضرت صالح معجزه‌ای که به قدرت الهی آورد برای مردم زمان خودش و قوم خودش این بود که از دل کوه ناقه‌ای رو بیرون آورد. این ناقه به طریق اعجاز خارج شده بود، آمد. وقتی این ناقه رو دیدند، دیگه برای قوم ثمود حجت تمام شده بود که این بزرگوار پیغمبر خداست. پیغمبر خدا حضرت صالح گفت که خدای متعال به شما دستور میده که مراعات حرمت این ناقه رو بکنید، گرچه این ناقه مثل سایر ناقه هاست، مثل بقیه شتران ماده است به ظاهر، اما این ناقه حسابش فرق میکنه. هذه ناقة الله، خوب دقت کنید، هذه ناقة الله، این ناقه ناقه خداست، نه اینکه ناقه یه که خدا روش سوار میشه. این اضافه ها رو میگن اضافه تشریفیه، یعنی یه شرافتی پیدا کرده این ناقه که با تمام ناقه ها تفاوت میکنه. شما باید نسبت به این ناقه دو چیز رعایت کنید. یک این که شما از چشمه‌ای که میخواید آب بردارید، تمام شما مردم یک روز در میون باید آب بردارید. اگه واسه فردا هم آب میخواید، امروز باید بردارید، روز بعد رها کنید. این شطور اگه خواست بره از چشمه آب بخوره، نخواستم آب نمیخوره. ولی یه روز در میون، یه روز شما، یه کل شما انسان ها، خوب دقت کنید، اینو میخوام ازش نتیجه ای بگیرم. تمام شما قوم قوم سمود یک طرف، یه ناقه یه طرف، شما آب یه روز بردارید، اینم آب یه روز دیگه. نکته دوم اینی که شما باید احترام این ناقه رو داشته باشید. فکر نکنید اگه ناقه های دیگه، شتران ماده دیگه رو میتونید نهر کنید بکشید و بخورید، این رو هم میتونید. نه، به این نزدیک نباید بشه. خب اگر این دستور رو رعایت نکنید، فیأخذکم عذاب عظیم، همین امشب خوندیم، عذاب بزرگی به شما خواهد رسید. خب اینا گوش نکردن، گفتن چه فرق میکنه این ناقه با ناقه های دیگه، ما میریم این ناقه رو میکشیم. فعقروها، اومدن این ناقه رو از پادر آوردن، کشتنش، گفتن هیچ اتفاقی نمیفته. تا اینجور شد خدا عذاب خودش رو نازل کرد، تمام اون قوم از بین رفتن، همه اونها، یه نفرم این کاری کرده بود، بقیه هم از بین رفتن. چرا بقیه رفتن از بین؟ چون نه اینکه وقتی که آتش میباد خشک و تر رو با هم میسوزونه، خدا عادل این کار رو نمیکنه. اونایی که در این کار مشارکت داشتن که مجرم بودن، بقیه هم که رضایت قلبی داشتن به این کار، اونام مجرم بودن، اونام به عقوبت این کار مبتلا شد. من اینجا این نکته رو میخوام بگم، یه شطوری که خدا میگه این شطور منه، هذهی ناقت الله، اگه یه شطور اینجوری باشه، خدا نمیشه یه حساب یه انسان رو بر سایر انسان‌ها یه جوری برتری بده که همه آدم ها باید نسبت به او یه مراعات هایی رو بکنن که اگه نکنن یه عقوبت عظیمی برشون مبتلا میشه. چون گاهی بعضی از این آدم ها اعتراض میکنن، میگن یعنی چی امام حسین اگه کشته شده؟ خب مظلومانه کشته شده. قرآن میگه کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، تو کشتن یه نفر که کشته شد فقط کشنده شو باید بکشن. یعنی چی شما شیعه ها معتقدید که امام زمانتون میاد و انتقام میگیره، خیلی از افراد رو میکشه؟ این چیزی که شما معتقدید خلاف قرآنه، چون قرآن میگه در مقابل هر یه نفر باید کشته بشه. اعتراض رو فهمیدی؟ جوابش اینه که خود قرآن انسان که هیچی، میگه در مقابل یه ناقه، بله، نه یه انسان، اون کسی که این کار کرده، بلکه چی؟ یه قوم رو خدا هلاک کرد، به عقوبت مبتلا کرد. این علتش چیه؟ اون جایی که خدا میگه کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، در مقابل کشتار، کشتن یه نفر باید کشته بشه، این تو انسانهای عادیه. اما اگر خدا یه انسانی رو، حتی یه شطوری رو به خودش نسبت بده، میتونه برای او یه احترام ویژه قائل بشه که اگه این احترامو کسی شکست، هم اون کسی که مستقیم مباشرت میکنه، همونی که کمکش میکنه، حتی اونی که رضایت قلبی داره، خدا او رو به بدترین عذابها عقاب کنه. دقت کردین؟ سید الشهدا علیه السلام یه انسان عادی نبود، یه بشر عادی نبود. خوب تونستم عرضمو برسونم؟ انسان عادی نبود، یه انسانی بود که حجت الله بود. اگه این ناقت الله یه ناقه منصوب به خداست، امام حسین حجت الله بود بر خلق. اگر برای امام حسین حالا اتفاقی بیفته مانند آنچه برای قوم ثمود اتفاق افتاد که رعایت نکردن حرمت ناقه را و شد آنچه شد، برای امام حسینم که رعایت نکردن، اگر این چنین باشه، اون وقت شما ببینید این روایت رو که فرمود بله و من قتل مظلوما، در ذیل این آیه قرآن روایت و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. کسی که مظلوم کشته بشه، ما برای ولی دم یک سلطنتی رو قائل شدیم و گفتیم میتونه بیاد قصاص کنه، ولی فلا یسرف فی القتل، این نباید بی خودی آدم بکشه. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. امام علیه السلام فرمود اگر مهدی ما علیه السلام بیاد، تمام مردم رو کره زمین رو در فرضی که حتی رضایت قلبی داشته باشن به شهادت جدم امام حسین، همه اونها رو بکشه، لما کان صرفن، آدم بی جا نکشته. این عین داستان چیه؟ مسئله ایست که برای قوم ثمود اتفاق افتاده. دقت کردین؟ یه عده معتقدن خوب قرآن میفهمن، قرآنی هن و همینجوری معنی میکنن آیت قرآن، ولی از این ظرائف قرآن هرگز استفاده نمیکنن. این یه مطلبی تو آیه قرآنه، در برابر یه ناقه هم میشه یه قوم رو خدا عقوبت بکنه، تا چه برسه در برابر یه انسانی مثل سید الشهدا علیه السلام. این یه نکته اعتقادی که به مناسبت آیاتی که تلاوت کردیم خواستم خدمت شما عرض کنم. اما ولادت رسول گرامی خدا و امام صادق صلوات الله علیهما و آلهما رو ما سپری کردیم. صلوات محمد کنیم. پیغمبر مکرم خدا صلوات دیگه لود. پیغمبر مکرم خدا را امیر المؤمنین علیه السلام اینطور وصف فرموده: کان اجود الناس کفن و اصدقهم لهجتن و اکرمهم عشرتن. پیغمبر خدا در مقام بذل و بخشش از همه جود و سخائش بیشتر بود و در مقام گفتار صداقت کلامش از دیگران بیشتر بود. هیچ دروغ از پیغمبر خدا شنیده نشد. و اکرمهم عشرتن، در عشرت به معنی معاشرت، در معاشرت از همه بزرگوارتر بود. من این قسمت آخر رو میخوام عرض کنم و کوتاه کنم که شما هم دیگه زیاد اذیت نشید. اکرمهم عشرتن، از همه کریمانه تر بود در معاشرت. کریم یعنی آدم بزرگوار، بزرگوار. در مقابل کریم لعیم قرار داره، آدم پست، کسی که ارزش انسانیت خودش رو بداند میشه کریم. نه اینکه متکبر باشه، نه، اتفاقا آدم متکبر آدم لعیمیه، آدم پستیه. آدم کریم اون آدمیه که میفهمه گوهر انسانیت یا ارزش خاصی داره، با هیچ چی نمیشه عوضش کرد. سعدی شعری میگه، میگه سگی پای صحرا نشینی گزید، به زخمی که زهرش زدندان چکید. یه زهر پای یه زهر نشین و سگی گاز گرفت و خون اومد و شب از درد بیچاره خوابش نبرد. به خیلندرش دختری بود خورد، خیلن خیل یعنی خیمه، سهرانشین بود تو سهراش، خیمه این داشت، یه دختری داشت. بعد میگه، دیال من شعرشو نمیخونم، میگه این از درد همجور که میپیچید به هم عشقشم بی اختیار میامد از شدت درد. بعد دخترش بهش گفتش که خب بابا وقتی سگ پای تو رو گاز گره خودتون پاشو گاز میرید، چرا مقابل منس نکردی؟ سعدی میگه وسط خند، وسط گریه خندش گرفتیم بابا. به او جواب داد گفت محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگ اندر برم. اگر حتی سر منو با شمشیر از بدنم جدا کنن، من دندونم ارزشش بیشتر از این که با پای سگ بخوره. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این ارزش خودشو میدونه، دندون ارزشش بیشتره. حالا ای کسی ارزش انسانیت خودشو بدونه میفهمه که تمام گناهان، همه معاصی، همه حتی چیزایی که جلوه های دنیاییست ارزشش پایین تر از اوست. خودشو به خاطر این چیزا ذلیل نمی کن. آدمی که کریمه، ارزش خودشو میدونه، اصلا زشت میبینه برای خودش که زبان به حتاکی دیگران باز کنه. آدمی که کریمه دستش به مال مردم دراز نمیشه. کریمه، بزرگوار، اصلا خودشو برتر از اینه که دزدی کنه، مال مردم بخوره. از بهترین چیزایی که میگن بچه هاتون اینطوری تربیت کنید تو روایات داره، اکرم و اولاده کن، با بچه هاتون بزرگ بداری، نه اینکه ازش تعریف کنی یاد تو سرت مثل سر چی میمونه، دومن بس دومه چی میمونه، اینجور این حرفا بی خود بچه رو متکبر میکنی. ولی کریمانه رفتار کنی. پیغمبر اکرم و ناس عشرتن، یعنی مثل انسان باش رفتار کنید که بفهمه انسانه. پیغمبر با هر کی برخورد میکرد طرف احساس میکرد انسانه، انسانه. اکرمهم عشرتن. من تو دعوای زنشواری متعدد بودم. اون مردی و اون زنی تو زندگیش موفق بوده که با همسرش با کرامت رفتار کرده. اون مردی که برای نشون دادن سلطه خودش تو زندگی تحقیر میکنه زنش رو، موفق نیست تو زندگیش. مرد باید زنش رو اکرام کنه. خیلی ما روایت داریم که مرد زنش رو اکرام کنه. اکرام غیر از اینه که در مدح و ثنای او زبان به مبالغه بگشاید، این نیست. به او با او مثل انسان صحبت کنه. حتی زمانی که او عصبانیه احساس کنه یه انسان عصبانی شده، حتی زمانی که خودش عصبانیه ولی بفهمه که طرف مقابلش انسانه. اگر اینجور باشه خیلی از مشکلات تو زندگی حل میشه. خب بیشتر از این شاید که من جایز نباشه ادامه بدم. خدایا با آبروی پیغمبر اکرم و امام صادق صلوات الله علیه ما و آله ما در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما. قلب مقدس حضرتش از ما راضی و خوشنود بگردا. حوائج ما فوق رغبت من روا بفرما. اموات ما زبل حقوق ما غریق بحار رحمت و مغفرتت بگردا. پروردگارا سفر پرخطر مرگ رو بر همه ما همه مراحلش را سهل و مبارک و آسان بگرد. خدایا تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. خدایا ما را مدیون احدی ممیران. حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگان ما مرحمت بفرما. به ما توفیق تبعیت از رسول گرامیت و اوصیاء اون بزرگوار رو مرحمت بفرما. به پیشگاه مقدس و منور نبی گرامی خدا و امام صادق سه صلوات تقدیم بفرما.